استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. شما را به این برنامه رادیو سودی خوش آمدید میگوییم. با گزارش خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان یک کمیسیون 6 نفری برای بررسی دوسیه‌های افرادی که در جریان عملیات نظامی در ولایت پنجشیر بازداشت شده‌اند ایجاد شده است. این خبرگزاری امروز خبر داد که این کمیسیون بر اساس حکم ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان تشکیل شده و ریاست کمیسیون را مولوی ندا محمد ندیم والی طالبان برای کابل به عهده دارد. در ادامه آمده که افراد بازداشت شده در پنجشیر اکنون در زندانهای کابل زندانی هستند. پیش از این چندین بار گزارش شده بود که طالبان شماری از غیر نظامیان را به اتهام همکاری با گروه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت ملی در پنجشیر دستگیر کردند. گروه های حقوق بشری طالبان را متهم کردند که با باشندگان پنجشیر بدرفتاری کرده و برخی از نیروهای وابسته به جبهه مقاومت ملی را محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. طالبان این اتهام ها را رد کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دو هفته پیش در توییت گفته بود که هیئت را به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در این ولایت تحقیق کند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در برخی از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود. یونسف در توییت امروز از مردم خواسته که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. گفته شده که این کمپاین در ولایت‌های کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزگان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، هرات، فرا، غزنی، خوست، پکتیکا و پکتیا راه اندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز ریشکن نشده است. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز در استرالیا آغاز شد. در بازی نخست این رقابت‌ها نامیبیا با تفاوت 55 دوش سریلانکا را شکست داد. نامیبیا 164 دوش به سریلانکا هدف تعیین کرده بود، اما کرکتران سریلانکایی نتوانستند هدف را تکمیل کنند. بازی دوم اکنون میان تیم‌های امارات متحده عربی و هلند ادامه دارد. بر اساس قرعه تیم امارات متحده عربی توپ زنی می کند. این چهار تیم در گروه الف دور اول بازی ها شامل هستند. در گروه دیگر وستندیز، اسکاتلند، زیمبابوه و آیرلند بازی می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان هم در این رقابت ها حضور دارد و نخستین بازیش روز شنبه هفته آینده با انگلستان خواهد بود. مقامات امریکا هشدار می‌دهند که اگر به زندانیان امریکایی در زندان اوین تهران آسیب برسد، حکومت ایران مسئول خواهد بود. بعد از وقوع آتش سوزی دیشب در این زندان، صدای تیراندازی و انفجارها نیز شنیده شد. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که برخی از زندانیان اقدام به فرار کردند ولی داخل میدان ماین شدند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. نماینده جدید سرمنشی ملل متحد برای افغانستان به کار آغاز کرده و با سرپرست وزارت خارجه طالبان روی برخی مسائل گفتگو کرده است.
یک چیز دیگه که بلایه کاری و تنبایافه اضافه شده، ایجاد یک گردمان سیاسی است بین حکومت و دیگر افشار سیاسی.
روز جهانی غذا و شکایت از فقر و نداری در افغانستان.
خوری مردم گوشته از روغن، چای، بوره، این چیز نیست. ما چی بخوریم؟
امروز 16 اکتبر برابر است با روز جهانی غذا. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در برنامه شکست سکوت
ما را با تعصب، با تأثیر، با شعار، با توی، با چیزا بازی ندن. دیگر ما واقعا درک کردیم که در پهلوی زن افغانستان هیچ کس استاد نیست و این زنان افغانستان هستند که با دست خالی گذارن با یک گروه حاکم مبارزه میکنن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در مورد اعتماد سازی میان دو طرف، آموزش و سیستم بانکی افغانستان گفتگو کرده. روزا اوتونبایوفا تازه وارد افغانستان شده. آگاهان سیاسی در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در توییت گفته است که روزا اوتونبایوا رئیس تازه تعیین شده این دفتر در نخستین دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی موضوعات اعتماد سازی میان دو طرف، آموزش و سیستم بانکی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در صفحه تویتر خود در مورد این دیدار گفته است که آنان به بانو اوتونبایوا اطمینان همکاری را داده و از وی خواسته شده است که در چوکات مسئولیت خود حقایق را به جهان برساند. آقای بلخی نوشته است که سرپرست وزارت خارجه طالبان از رئیس جدید یونما خواسته است که در بخش ایجاد روابط افغانستان با جهان سهم بگیرد و اولویت‌ها، شرایط و خواست‌های هر دو طرف درک شود. روزا اوتونبایوا در حال ماموریتش را در افغانستان آغاز می کند که تا هنوز حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است و طالبان هم به خواستهای جامعه جهانی در بخش حقوق بشر به ویژه حق زنان و دختران، آزادی بیان، ایجاد حکومت مشمول و بخشهای دیگر توجه نکرده است. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی می گوید ماموریت بانو اوتونبایوا زمانی موفق بوده می تواند که طالبان با وی همکاری کنند و برخی تغییرات را در چیگونگی حکومتداریشان ایجاد کنند.
برداشتن بعضی تغییرات اکثر افغانستان فعلا است. این بسیار برای افغانستان مهم است و برای از اینکه این تغییرات برداشته شود و باید است که مکاتب هم باز شود و با که در سطح جهانی افغانستان حامی بیشتر داشته باشد با کارهای مثبتی که در کابل صورت میگیرد. مسائل حقوق بشر هم اضافه شده و یک چیز دیگه که به لایحه کاری اوتونبایوفر اضافه شده ایجاد یک گفتمان سیاسی است بین حکومت و دیگر اقشار سیاسی.
آقای فرهادی این را به نفع طالبان می داند که با بانو اوتونبایوا همکاری و به خواستهای جامعه جهانی توجه کنند که به گفته او در نتیجه روابط جهان به افغانستان بهتر خواهد شد. هرچند یونما گفته است که در اولین ملاقات خانم اوتونبایوا با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی اعتماد سازی، آموزش و سیستم بانکداری صحبت شده است، اما هی دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در توییت گفته است که نیاز بود که در این ملاقات روی حقوق بشر نیز گفتگو می شد. روزا اوتونبایوا رئیس جمهور پیشین قرقیزستان در 2 ماه سپتامبر اعضای سرمنشی ملل متحد به عنوان رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما تعیین شد که تازه ماموریتش را آغاز کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:08 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. در 2 ماه اخیر 9 تن از مسئولان و کارمندان تلویزیون خصوصی طلو و طلو نیوز در افغانستان وظایفشان را ترک کردند. شماری از آنها گفتند که محدودیت ها و قیودات حکومت طالبان بر کارهای رسانه‌ای در این کشور سبب شده که وظایفشان را ترک کنند. بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران و رسانه‌ها به بهانه گوناگون زیر فشار امارات قرار می گیرند.
غفور صبوری از کارمندان کهنه‌کار تلویزیون تولست او که از سال 2005 تا ماه آگوست امسال در بخش‌های مختلف این رسانه خبری فعالیت داشته میگوید اخیراً او و چند تن دیگر از همکارانش مجبور به ترک وظیفه و ترک کشور شدند. به گفته آقای صبوری محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان سبب ترک وظیفه آنان شده است. او به رادیو آزادی گفت
در بیشتر از یک سال پس این فشار روی ماسک پوشیدن خبرنگاران، فشار روی تهدید، فشار روی لیکی خبر پخش شوی خبر پخش نشوه، فشار از یه در یه آخر فشار دیگه است که هر مصاحبه شونده باید ماسک، طبقه اوناس ماسک داشته باشند. این فشار ها سبب شد که همکاران مسلکی ما خبرنگارا در طلو نیوز و دیگر رسانه ها تصمیم بگیرند که راه بدیل را پیدا کنند.
خپلواک صافه مسئول پیشین تولونیوز هم روز جمعه با نشر مطلب و عکسی در صفحه فیسبوکش از ترک کردن افغانستان خبر داد. به گفته همکارانش او نیز یکی از کسانی است که در دو ماه اخیر ترک وظیفه کرده است. تلاش کردیم با وی در این مورد گفتگو کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. یک تن دیگر از کارمندان این رسانه که نمی‌خواهد نظر به آنچه چالش‌های امنیتی عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی، دلیل ترک وظیفه و ترک کشور را چنین گفت:
در این اواخر ما همیشه مکتوب‌های زیادی از جانب دولت امارات دریافت می‌کردیم که هر روز قیودات بالای رسانه بیشتر وضع می‌شد و مسئولیت کاری و مسئولیت جانی و چندان مهیا نبود. به همین خاطر ما مجبور شدیم که ترک وطن کنیم و مسلکی را که عشق داشتیم، برش علاقه داشتیم، مدت 14 سال خدمت کردیم، مثل ما بزرگای دیگه که در اوج کار میکردن و همگی عشق علاقه و این مسلک داشتن، به کار داشتن، اینا همه مجبور شدن که وطنشان را ترک کنن.
به اساس گفته های کارمندان این رسانه که با رادیو آزادی گفتگو کردند، در دو ماه اخیر 9 کارمند طلو و طلونیوز که در رده های مختلف کاری مصروف فعالیت بودند، به دلیل آنچه تهدیدات و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان گفتند، مجبور به ترک وظیفه گردیدند. مسئولان کنونی این شبکه خبری در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند. مسئولان نهادهای رسانه ای هم تصمیم ترک وظیفه خبرنگاران و مدیران رسانه ای به دلایل متعدد را در شرایط کنونی نگران کننده می خوانند. ظریف کریمی نماینده دفتر نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تصامیمی که از سوی خبرنگاران و کارمندان رسانه ای گرفته میشه میتونه حق مسلمشان باشه، اما آنچه که در شرایط فعلی نشان میده او وضعیت نگران کننده است و ممکن یا آهسته آهسته سر روی روان دیگر خبرنگاران هم تاثیر کنه و به دلیل وضعیت موجود وظایفشان ترک بکنه.
محدودیت یکی از بخشهایی را که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان نشانه گرفت رسانه ها اند. بسته شدن 48% رسانه های افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان و بیکار شدن بیش از 60% خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این مدت آماری است که مسئولان دفتر نه هفته پیش با رادیو آزادی شریک کردند. لاتوکو بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از دیگر چالش هایی است که در بیشتر از یک سال اخیر از سوی حکومت طالبان متحمل گردیدند. طلوع طلونیوز از رسانه های تصویری پربیننده و شناخته شده افغانستان است. شمار زیادی از کارمندان این رسانه در ماه‌های نخستین پس از سقوط نظام جمهوریت هم مجبور به ترک کشور شده بودند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:13 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. پیشتر در خبرها شنیدید که رقابت‌های جام جهانی 20 اوری کرکت امروز در استرالیا آغاز شد. در بازی نخست این رقابت‌ها نامیبیا با تفاوت 55 دوش سریلانکا را شکست داد. بازی دوم اکنون میان تیم‌های امارات متحده عربی و هلند ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان هم در این رقابت‌ها حضور دارد و نخستین بازیش روز شنبه هفته آینده با انگلستان خواهد بود. کرکتران افغانستان از فردا بازی‌های تمریناتی را آغاز می‌کنند و در اولین بازی تمریناتی با بنگلادش روبرو خواهند شد. سلطان محمد سرور با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده که بازی تمریناتی در برابر تیم بنگلادش چقدر مهم است.
پیش از اینکه مسابقات جام جهانی آغاز شود، در ترکیب مسابقات تمریناتی افغانستان با تیم بنگلادش اولین بازی خود را انجام می‌دهد که مسابقه مهم است، به خاطر از اینکه از زمین نما مسابقات بازیکنان تمرینات خود را انجام می‌دهد و تیم‌ها می‌بینند که در نوبت اول چه قسم بازی می‌کنند، در نوبت دوم چه قسم بازی خود را پیش می‌برند، و همین قسم بازیکنان خود را می‌بینند که چه نتیجه دارند و با مسابقات رسمی مربی‌ها سرشان بیشتر کار می‌کنند از همین مسابقات.
تشکر اوتک صاحب. بنگلادش چقدر یک رقیب قوی میتونه باشه؟
بنگلادش یکی از تیم‌های سابقه دار کرکت است که نتایج خوب هم داره و یک تیم خوب است و انشاءالله که ملی پوشان ما در برابر بنگلادش در مسابقه تمنیتی با آمادگی کامل داخل میدان خواهد شد.
هوتک صاحب اگر از تمرینات در چند روز گذشته بیشتر بگوین، آیا تیم افغانستان با آب و هوا و میدان‌های استرالیا خود عیار ساخته یا نه؟
ملی پوشان ما تمریناتی را که انجام داده با مسابقات جام جهانی تمرینات خیلی خوب انجام داده در عرصه‌های مختلف و با آب و هوا، با پیچ ها، با وقت و زمان استرالیا ملی پوشان ما بلدت کامل را به دست آورده و ان شاء الله ما امیدوار هستیم که قسمی که ملی پوشان ما در برابر آیرلند در آخر نتایج خیلی خوب داشت و در برابر در مسابقات جام آسیایی نتایج خیلی خوب داشت، تیم میزبان سریلانکا را شکست داد و همین قسم تیم بنگلادش را شکست داد، ان شاء الله که در جام جهانی نیز نتایج خیلی خوب داشت به خاطر اینکه با روحی خیلی بالا و با آمادگی کامل ملی پوشان ما با استرالیا سفر کردند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات امریکا هشدار می‌دهند که اگر به زندانیان امریکایی در زندان آوین تهران آسیب برسد، حکومت ایران مسئول خواهد بود. بعد از وقوع آتش سوزی دیشب در این زندان، صدای تیراندازی و انفجارها نیز شنیده شد. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که برخی از زندانیان اقدام به فرار کردند ولی داخل میدان ماین شدند. سلطان محمد سرور همین حال در استدیو است با جزئیات بیشتر.
آتش سوزی و ناآرامی در زندان اووین در تهران باعث نگرانی جدی مقامات آمریکا شده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، مراد تهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی آمریکایان ایرانی الاصل در این زندان محبوسند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییت خود نوشت که گزارش‌ها از زندان اووین را به گونه عاجل دنبال می‌کند و افزود که با حکومت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران تماس گرفته شده و حکومت ایران مسئولیت کامل حفاظت آن عده از اتباع آمریکا را به دوش دارد که به گفته وی بی‌دلیل بازداشت شدند و باید هر چه زودتر رها شوند. رسانه‌های محلی ایران گزارش می‌دهند که هنگام ناآرامی دیشب در زندان اووین تهران برخی زندانیان تلاش فرار کرده و به ساحه‌ای که ماین کارج گذاری شده بود داخل شدند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که در میان آتش سوزی و سرکوب زندانیان توسط مأموران شماری از محبوسین اقدام به فرار کردند و در بخش شمالی زندان وارد میدان ماین شدند. گفته می شود که صداهای انفجار شنیده شده مربوط همین رویداد بوده است. شام شنبه یک شاهد عینی بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد گفت که ساکنان منطقه صدای 5 انفجار مهیب را شنیدند. خبرگزاری فارس از زخمی شدن 8 نفر خبر می دهد اما ارقام دقیق تلفات هنوز در دست نیست. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران می گوید درگیری در جناح‌های 7 و 8 زندان رخ داده و ادعا می کند که برخی زندانیان اسلحه سرد داشتند و سعی کردند اسلحه گرم پیدا کنند. این بخش زندان که زندانیان سیاسی در آن محبوسند 4 سال پیش از سوی آمریکا به دلیل نقض‌های جدی حقوق بشر که در آنجا صورت می‌گیرد در فهرست سیاه قرار داده شد. کسانی که در جریان اعتراضات بر مرگ مهسا امینی در این اواخر بازداشت شده نیز در نزدیکی همین بخش زندان محبوسند. بر اساس گزارش رادیو فردا شدت آتش سوزی به اندازه‌ای بود که شعله های آتش از صدها متر دورتر قابل مشاهده بود و صدای تیراندازی از محوطه زندان به گوش می رسید. در حالی که مقام ها می گویند آتش سوزی در زندان اووین مهار شده اما فعالان سیاسی نسبت وضعیت در جناح‌های 7 و 8 و همچنین بخش زنان زندان نگرانند. مرگ ماه گذشته مهسا امینی در توقیف پلیس امنیت اخلاقی سبب اعتراضات وسیع در سراسر ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. این زن 22 ساله ظاهراً به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت شده بود. اقارب و حامیان وی میگویند که او در اثر لتوکوب جان باخته اما مقامات گفتند که او بیماری زمینی داشت.
بیشتر از خبر،
شانزدهم اکتبر روز جهانی غذا در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر دچار گرسنگی هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون ژکفر احمدی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه استریت تایمز در مطلب نوشته که دیپلماتان افغان به کار گماشته شده در خارج از کشور پیش از حاکمیت دوباره طالبان دچار وضعیت ناروشن هستند. به نوشته روزنامه این وضعیت پس از آن ایجاد شده که طالبان به قدرت رسیدند و نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. در مطلب می‌خوانیم که دیپلماتان در سفارت افغانستان در دهلی جدید طبق معمول در پیوند به ویزای افغان‌ها و هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه هند به افغانستان تماس‌های را برقرار می‌کنند. روزنامه می‌نویسد که این سفارت مانند بسیاری از سفارت‌های افغانستان در کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. به نوشته روزنامه عکس‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان که در 15 ماه آگوست افغانستان را ترک کرد در بسیاری از سفارت‌های افغانستان هنوز آویزان است. فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی جدید در مصاحبه گفته است افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. بحران بشری در حال افزایش است. سیستم مالی و بانکی از هم پاشیده. اما به گفته مامونزای با وصف این همه طالبان یک واقعیت جدید هستند. روزنامه نوشته است هرچند حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و با مشکلات مالی دست و گریبان است، گفته که در تمامی سفارت‌ها دیپلماتان را به کار می‌گمارد. روزنامه می نویسد که کابل به بسیاری از سفارتهایش بودجه فراهم نمی کند. سفارت افغانستان در واشنگتن و دو کنسولگریش در ایالات متحده بنابر مشکلات مالی در ماه مارچ امسال بسته شدند. در ادامه به نقل از آقای مامونزای آمده است که هنوز هم 50 سفارت و کنسولگری افغانستان در کشورهای مختلف باز است و 10 آن به شمول سفارت‌های افغانستان در سوئیس و اسپانیا مسدود شده. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه ایالات متحده امور مراقبت از سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در واشنگتن، نیویورک و لس‌آنجلس را به عهده گرفته است. این در حالی است که روسیه، چین، پاکستان، ایران و ترکمنستان در ماه‌های اخیر با دیپلمات‌ها به کار گماشته شده از سوی طالبان اعتبارنامه دادند. روزنامه واشنگتن اگزامینر با گزارش‌ها در مورد این که حکومت طالبان در امتحان کانکور دختران را از انتخاب رشته‌های مشخص منع کرده پرداخته است. روزنامه می‌نویسد که طالبان به اشتراک کنندگان دختر در امتحان کانکور گفتند که برخی از پوهنزی‌ها از جمله انجینیری، اقتصاد و ژورنالیسم را انتخاب نکنند. شمیلا سعیدی 18 ساله باشنده شهر قندوز بر رادیو آزادی گفته است که در 15 میزان در امتحان کانکور اجازه نیافت رشته مورد علاقه‌اش را برگزیند. امتحان کانکور به اشتراک دختران در حال پنجشنبه گذشته آغاز شد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
امروز یک شنبه 16 اکتبر روز جهانی غذا است. این روز در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر دچار گرسنگی هستند. برنامه غذایی جهان می گوید تلاش می کند در سال روان میلادی به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. بیشتر در این گزارش مفصل از سلطان محمد سرور.
ملل متحد یک بار دیگر از عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده، می گوید که شمار افراد نیازمند به کمک غذایی رو به افزایش است. یک پسر نوجوان به نام بهرام از مکتب محروم شده، برای کمک با خانوادهش دست فروشی می کند.
انار مفروشم، انار گلاسکی. امسال نشد رفته، به سال بخیر پس شروع می. امسال از رکار داشتیم نشد نمایده برون با معروف شدم با گفتم با سال بخیر بیا شروع بس.
سازمان صحی جهان میگوید سالانه از هر 10 تن یک نفر به علت کمبود غذا بیمار می شود. کمبود غذا سبب بیماری های متعددی می شود. میلیون ها نفر در افغانستان از سوی تغذیه رنج می برند. حتی برخی مجبور شدند که اولادهای خود را بفروشند. اوچا یا اداره هماهنگی و کمک های بشری ملل متحد میگوید بیش از نصف نفوس کشور غذای کافی ندارند. بسپیبی مجبور شده که از ولسوالی گیروی غزنی به مرکز این ولایت کوچ کند.
کورکچی نست میولم می پدی
در خانه چیزی نیست. شوهر من معتاد بود، گاهی در خانه می بود و گاهی هم نه. بازار نسبتاً بهتر است که مردم لباسای کهنه و دیگر لوازم کمک میکنن و رحم دارن. دیروز اینجا توی بود، برنج فرستادن، شب آن را خوردیم. به خاطر به شهر آمدیم که مردم مال ما مهربان باشن.
تعلیم مهربانی چایل نور لدو خطر آگلی.
16 اکتبر روز جهانی غذا است و همساله در تمام جهان تجلیل می شود تا توجه جهانیان و کسانی که به غذا نیاز دارند معطوف شود. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. این روز امسال زیر این عنوان که هیچ کسی را نادیده نگیرید، تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل می شود. اما امسال در افغانستان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دچارند. کمک های جهانی نیز مانند گذشته نیست. ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان روز شنبه گفت که در سال جاری با 21 میلیون تن آسیب پذیر و نیازمند کمک شده است. وحیدالله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که میلیون ها نفر دیگر به کمک نیاز دارند.
در افغانستان فعلا حدود 19 میلیون و در بگویم 18.9 میلیون مردم اینا بعدا مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 6 میلیون کسایی هستند که اونا یک قدم عقب از سطح قحطی می باشند، یعنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار را دریافت کرده است. شنوندگان رادیو آزادی روزانه پیام میفرستند و شکایت میکنند که کمک های ارسال شده به نام آنها منصفانه توزیع نمی شود. اما طالبان میگویند که کمک های خوراکی تا حد زیادی به افراد نیازمند میرسد، ولی بر توزیع این کمک ها از سوی مؤسسه های بین المللی کنترل ندارند و شفافیت را نمی توانند تضمین کنند. مانند بسبیبی، میلیون ها نفر در افغانستان از قحطی و گرسنگی رنج می برند و امیدوار کمکند.
خوری مردم گوشته از روغن، چای، بوره، ایش چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خوب بخوری یک راه حل بسنجی.
وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان، میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
تطبیق بی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. تاکنون ما که با شما صحبت میکنیم، تطبیق بی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما به حیث یک افغان و یک شهروند افغان، به حیث یک جوان از مسئولین امارت افغانستان میخوام که در مکتب بروی دختران باز کنید. مکتب پروسه سیاسی نسازید و مردم از شما فاصله میگیرد. خواهش میکنید که زودترین فرصتی را باز کنه تا بتانیم همه دخترها عزیزمای در مکتب بروند و در آینده یک دکتر شوند، یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
ای تا یا می خواهند کمی همی رسانه ها یا رادیو ها یا تلویزیون ها همه همی وسائل نشراتی اگر طبق میل خودشان عمل بکنه، اگر نکنه دیگه بالای فشار قیوداتی را میارن وادار به این می سازن که همی ترک وطن کنه، فرار کنه. امروز همه ملت یا وادار به این ساختین که کشور را ترک کنه. دیگه یگانه رادیو که مانده همی رادیوی آزادی مانده که صدای ملت بیچاره را میکشه.
کجاست مدافعان حقوق بشر؟ کجاست حامیان حقوق بشر؟ در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تماما دکاندارا و دوما از تماما غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیت های بی جای، شلاخکاری ها و میلکاری ها و قنداقکاری های بی جای شروع گرفته، تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به رکشاوالا های بیچاره که در شهر مزار شریف رکشاوانی میکنه و ده رپه و پنج رپه پیدا میکنه، بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خودم میکنه. برادرم روز از تماما رکشاهایی